شما رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. تارنمای شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. زمین 360 درجه عنوان برنامه است که در این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید.
زمین 360 درجه درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به تعبیر کارشناسی، محیط زیست، انرژی و توسعه سه جنبه مهم و اثرگذار زندگی ما انسان‌ها هستند. این در حالی است که امروز موضوعات مهمی همچون سرمایش، گرمایش، تأمین انرژی تأثیر عمیقی بر محیط زیست و جهان ما گذاشتند. از طرفی هم بحث‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بحث گسترده‌ای را در جهان ایجاد کرده و موضوعاتی همچون آلودگی محیط زیست و تأثیرات غیرقابل بازگشت را مطرح می‌سازند. اینکه چقدر راه حل برای گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد و از طرفی چقدر مقاومت برای کنار گذاشتن انرژی‌های تجدیدناپذیر وجود دارد یا اینکه بتوان آنها را بهینه کرد. با این مقدمه در برنامه امروز زمین 360 درجه با حضور کارشناسان خواهیم پرسید چرا بشر به موضوع محیط زیست ورود کرد و برای آن قانون نوشت؟ معاهدات بین المللی امروز چقدر تسهیل کننده موضوعات و تأثیرات محیط زیستی هستند؟ جایگاه مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در ایران و جهان چگونه است؟ کنار گذاشتن سوخت های فسیلی چقدر امکان پذیر است؟ چقدر میتوان آنها را بهینه کرد؟ و قوانین حقوقی داخلی و بین المللی چقدر در این زمینه راهگشا هستند؟
Thank you.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه زمین 360 درجه میزبان مهمانان محترم باشم و در خدمتتون باشم با این برنامه. قرار هست در برنامه امروز راجع به انرژی و حفظ محیط زیست صحبت کنیم. ما در این برنامه 4 مهمان محترم داریم: جناب آقای علیرضا نصیری، کارشناس حقوق بین الملل، جناب آقای دکتر محمد حسن امیدی، مدرس دانشگاه و کارشناس انرژی. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر محمد وهابی هستند، باز هم کارشناس محیط زیست و انرژی. و آخرین مهمانمون جناب آقای مهندس حامد ابراهیمی هستند که ایشون در حوزه نفت و انرژی تخصص دارن و قرار هستش که تو بحثا به ما کمک بکنن. هر 4 مهمان به صورت حضوری در استودیو تشریف آوردن. من ضمن عرض سلام و تشکر خدمت همه بزرگواران برای حضورشون در این جلسه و این برنامه، میخواستم که با آقای نصیری بحثمون رو یک مقداری باز بکنم، چون آقای نصیری همونطور که میدونید بسیاری از موضوعات مرتبط با انرژی و محیط زیست بارها مطرح شده و حساسیت‌هایی هم در جامعه تا حد بسیار زیادی وجود داره، اما راجع به ابعاد حقوقی، راجع به مسائل بین المللی شاید کمتر صحبت شده باشه یا حداقل به شکل عمومی آنچنان ما موضوعات رو نداریم. یک مقداری من میخواستم از شما خواهش بکنم برای شروع بحث راجع به بحثایی که تأثیر محیط زیست و انرژی روی همدیگه دارن، ابعاد حقوقی این موضوعات، برای فتح باب بحثمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه شما. خب موضوع محیط زیست و انرژی تقریبا میتونیم بگیم که اگر توسعه هم ما در کنارش بیاریم، 3 ضلع اولویت دار بشر در دوره کنونی هستند: محیط زیست و انرژی. محیط زیست از این جهت که بر زیست بشر مؤثر است، بر کره زمین تاثیرگذاری خیلی خاصی رو داره که موضوعاتش رو به صورت عام ما در دنیا شاهدش هستیم، و از اون سمت هم انرژی بسترساز و موتور محرکه توسعه هست در همه کشورها و در همه شقوق صنعتی که ما امروزه شاهدش هستیم. طبیعتاً موضوع بهره برداری از محیط زیست، بهره برداری از موضوع منابع طبیعی که در دست بشر هست، یک موضوع بسیار مهم هست. این چه در حوزه تولید انرژی و چه در حوزه مصرف انرژی ارتباط بسیار تنگاتنگی با محیط زیست دارن. تولید منابع طبیعی، استخراج منابع طبیعی، چه در حوزه منابع انرژی فسیلی، زیستی و غیره، و همینطور مصرف اونها طبیعتاً تأثیر بسیار مستقیم داره بر آب و هوای جهان، موضوع گرمایش و حتی موضوع سرمایش. یک بخشی از این تولید انرژی ها و مصرف انرژی ها تأثیرش بر گرمایش زمین هست، و یک بخشی از اقداماتی که بشر داره انجام میده تأثیرش بر محیط زیست هست و نهایتاً منجر به سرمایش کره زمین میشه. همه اینا موضوعات بسیار مهم هستن. از اون ور ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیک اون با توسعه هست، یعنی کشورهای دنیا مقاومت میکنن در مقابل موضوعات محیط زیستی، به دلیل اینکه این استانداردها رو اگر بخوان رعایت بکنن طبیعتاً باید هزینه بکنن و اون رو مؤثر میدونن بر رشد اقتصادیشون، مقاومت‌هایی میشه، ولی بشر ناچار هست که این استانداردها رو تا حد امکان رعایت بکنه تا محیط زیست رو حفظ بکنه. من در ادامه عرض خواهم کرد که ارتباطش با حقوق بین الملل و همینطور اینکه بشر چرا ورود کرد به موضوع محیط زیست در صحنه بین الملل، معاهدات بین المللی، دلایلش همون دلایلی هست که ما در سطح جامعهمون داریم، تأثیر بسیار حیاتی و تأثیرگذارش بر ابناء بشر. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم برای مقدمه بحثی که اشاره کردید، اما حتما باید راجع به ابعاد حقوقیشون در ادامه هم با شما و هم مهمانان دیگر بیشتر صحبت بکنیم. دیگر مهمانمون جناب آقای دکتر محمد حسن امیدی هستن، مدرس دانشگاه. من خدمت شما هم عرض سلام دارم. و میخوام از شما بپرسم امروز بخشی از انرژی هایی که ما داریم تامین میکنیم انرژی های تجدیدپذیر هست، بخشش انرژی های تجدیدناپذیر هست که بخش قابل توجهی است هم در کشور ما هم در دیگر نقاط جهان، و اینها خب یه تأثیراتی دارن. حالا بحث های مرتبط با حقوقیش رو از آقای نصیری کمک خواهیم گرفت، اما یک مقداری شما برای شروع بحث بفرمایید که وضعیت مصرف این انرژی ها چه سهمی دارن، چه تأثیراتی دارن و نکاتی که از زبان شما شنیدنیست.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. موضوع بحث انرژی از تاریخ بشریت همیشه یکی از موضوعهای اصلی بوده، چرا که برای گرم کردن غذا، روشنایی خونه هاشون، حمل و نقل و تولید همیشه استفاده شده، چه زمانی که از هیزم و چوب استفاده می شده، و همیشه بشر نگران این بوده که اگه این مورد اگر تمام بشود چه اتفاقی می افته. و معمولا حالا تو این پروسه بعد از هنوز اتمام نشدن هیزم و چوب و اینا، مثلا بحث سوخت‌های فسیلی مطرح شد، بعد از اون انرژی برق، بعد از اون اتمی، هسته‌ای و سایر موارد دیگه. ولی اگه به صورت کلی اگه بخوایم به دو بخش این دوتا انرژی، مجموعه انرژی رو تقسیم کنیم، تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، یه سری معایب و مزایا دارن که ما باید حالت بهینه‌شو برای جامعه جهانی بشریت در نظر بگیریم. انرژی تجدید پذیر خب یه انرژی که تو طبیعت مدام وجود داره، مثل انرژی‌های خورشیدی، بادی، که خب یه سری معایب دارن، یه سری مزایا دارن. حالا مزایاشون پایداریشون همیشه هست، پاکیزه هستن و عموما کاهش تغییرات آب و هوایی رو ایجاد میکنن. ولی معایبشون هم اینه که خب اگه بخوان یه کشوری تو این زمینه قدم برداره، هزینه های اولیه برای تولید وجود داره. یعنی الان شرکت های دانش بنیانی که تو حوزه های انرژی های تجدیدپذیر دارن فعالیت میکنن، مثل انرژی خورشیدی، خیلی مورد حمایت قرار نمیگیرن، یعنی هزینه هاشون بالاست، حالا بازارپسند نیستن، ولی خب از نظر محیط زیستی اگه حساب کنیم خیلی خیلی مفیدن و ما باید به این سمت بریم. و همچنین که قابلیت اطمینان پایین‌تری دارن، مثلا انرژی باد اگه بخوایم استفاده کنیم یه روز هست یه روز نیست. ولی در رابطه با انرژی تجدید ناپذیر که مثلا سوخت‌های فسیلی که بسیار منابع محدودی دارن و غیر قابل برگشت هستن، که به وفور داره توی جهان الان داره استفاده میشه، خب معایبی که این سوخت‌ها دارن بیشتر قالب آلودگیشون هست که الان تمام کشورها درگیر هستن، و همچنین پایان پذیریشون بالاخره یه روزی تموم میشه، ما باید به فکر جایگزین باشیم یا بهینه استفاده کنیم. و اثرات گلخانه‌ای که دارن ایجاد میکنن باعث تغییرات آب و هوایی میشن. و خب مزایایی هم که دارن، خب ارزان هستن سوخت‌های فسیلی نسبت به سوخت‌های پاک و به همین دلیل تو اولویت قرار میگیرن. ولی راهکار پیشنهادی حالا برای عموم بشریت، برای
میخواین راهکار رو حالا نگه دارید؟ اگر به راهکار میخواین برسیم بذاریم یه مقدار برای ادامه برنامه. همه صحبتاتون رو یک جا مطرح نکنید آقای امید گرامی. مهمان دیگرمون آقای دکتر محمد وهابی از کارشناسان خوب محیط زیست و انرژی، خدمت شما هم باز عرض سلام دارم. جناب آقای وهابی، اشاره کردن آقای امیدی به این که انرژی‌های تجدیدپذیر چه وضعیتی دارن، انرژی‌های تجدید ناپذیر چگونه، به هر حال مقاومت‌های معمولاً برای کنار گذاشتن اینها وجود داره. از طرفی بخشی از این انرژی‌ها رو هم شرکت‌ها، مجموعه‌های مختلف، کارخانجات باید استفاده بکنن و در سبد مصرف خودشون قرار بدن. شما به عنوان کسی که حالا قبل از برنامه اشاره می‌کردید مشاوره‌های میدید در این حوزه به مجموعه‌های مختلف و مجموعه‌های بزرگ، از این منظر من دوست دارم که یه مقدار ورود بکنید، مقایسه‌ای رو انجام بدید که چقدر خود بحث‌های مقاومتی وجود داره.
خب منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمندتون. عرض کنم خدمتتون که خیلی بهتر از من میدونید که شما محیط زیست تقریبا تمام جنبه‌های حیات بشر رو الان به نوعی در بر گرفته و حکم منطق و عقل سلیم هم بر مبنای حفاظت و حراست از جنبه‌های مثبت و ارزشمند اونه. یه آماری رو من عرض کنم خدمتون، تقریبا کشور عزیز ما با داشتن حدود 1% از جمعیت جهان حدود 9% از فرآورده‌های نفتی دنیا رو داره مصرف میکنه و میدونید حالا این بهره برداری از سوخت‌های فسیلی باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه، آلایندگی که برای زیست محیط زیست داره، ولی بهره گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر نوین هم غیر قابل اجتنابه و به نظرم که حالا البته تو این چند وقت اخیر حرکت‌های خوبی شده، ولی نیاز داریم که یه سری زیرساخت‌ها رو فراهم بکنیم هم برای بحث تحقیق و توسعه. کلا ملاحظات زیست محیطی یه جایگاه خاص داره توی حوزه فعالیت‌های مرتبط با انرژی که حتی توی سال 1987 میلادی هم کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه بر الزام متعادل ساختن نیازهای بشر و توسعه اقتصادی تأکید داشته. بخش اعظم انرژی مصرفی در جهان به وسیله سوخت‌های فسیلی تأمین میشه. این سوخت‌ها خودش دارای انواع آلاینده‌های سمی و خطرناکه که از طرق مختلف محیط زیست و در نهایت زنجیره غذایی انسان وارد میشه. گرچه اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت‌های فسیلی بر آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، خاک، هوا، پوشش گیاهی و غیره بیشماره، اما مبحث آلودگی هوا، اثرات گلخانه‌ای و ذرات و اثر خنک‌کنندگی بیشتر مورد توجه هستش.
متشکرم از مقدمه شما و آخرین مهمان حضوریمون جناب آقای مهندس حامد ابراهیمی، کارشناس حوزه نفت و انرژی هستند. خدمت شما هم عرض سلام دادم. یه مقدار طول کشید تا به شما برسیم، عذرخواهی میکنم. آیه مهندس، یه مقداری وقتی بحث از حفظ محیط زیست میشه، مصرف انرژی های در واقع تجدید ناپذیر و مصرف اون طرف انرژی های فسیلی مطرح هست، موضوعیت پیدا میکنه. خب حافظان محیط زیست معمولا نسبت به سوخت های فسیلی گاردی دارن که این گارد در واقع چندان بیراه نیست، و از اون طرف مصرف کنندگان چنین سوخت‌هایی هم توجیهاتی دارن و ممکنه بحث مغروم به صرفه بودن، ممکنه بحث‌های دیگری مطرح بشه. من دوست دارم شما هم از این منظر یک مقداری بحث رو شروع بکنید تا در ادامه بتونیم بحث‌های بهتری رو داشته باشیم.
درود می‌فرستم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. عرض به خدمتتون که من نکات دوستان رو گوش دادم، ممنون از اینکه حالا تایم آخر رو هم گذاشتید ما با نکته نظراتی که اساتید ارجمند گفتن آشنا شدیم. من میخوام بحثم رو با یک سوال پیش ببرم.
بله.
که چرا صرفاً سوخت‌های فسیلی مشکل دارن؟ ببینید الان استاد عزیزم آقای دکتر امیدی بحث سوخت‌های تجدید پذیر رو مطرح کردن، یا بحث آلایندگی‌هایی که و آماری که آقای دکتر وهابی دادن و اشکالاتی رو که آقای دکتر نصیری بیان کردن، ما راهکارمون بابت بحث‌های مربوط به اشکالات چیه؟ ببینید من الان خودم میام سمت اصلا سوخت‌های فسیلی صحبت میکنم، میگم آقا اشکال دارد سوخت‌های فسیلی، اصلا چیزیه که مشخصا از هر کسی شما بپرسید میگه آقا سوخت‌های فسیلی، اما از اون طرف سوخت‌های تجدید پذیر ما یا انرژی‌های تجدید پذیر ما چه شرایطی داره؟ ببین ما چیزی مثلا توی بحث خودروهامون، خودروهای برقی که اینها از باتری‌های لیتیومی استفاده میکنن، من میخوام ببینم سرمنشای تولید اینها رو از کجا شما میبینید؟ آیا آلایندگی زیست محیطی رو براش تعریف نمیکنید؟ ببینید ما بایستی بریم به سمت اصلاح فرایندها. ما در خصوص بحث سوخت‌های فسیلی طبیعتاً بایستی بیاییم و رفع موانعی رو که باعث میشه این واحدهای تولیدی، این شرکت‌هایی که با این سوخت‌ها درگیر هستن، به چه صورتی میتونن سوختشون رو به شرایط پاکتر برسونن و این علمش رو و تکنولوژیش رو در اختیار این دوستان بذاریم. طبیعتاً هر کسی به نوبه خودش در دنیا، بالاخص حالا در کشور ما با دیدگاه‌های مذهبی هم که وجود داره، خودش رو ملزم به رعایت محیط زیست میدونه، اما ما باید راهکار بدهیم. فقط بحث این که بشینیم و اشکالات رو نسبت به یک حوزه تولیدی، بلعکس حوزه‌ای که کشور ما جزء پیشگاماش هست، طبیعتاً یه مقدار به دور از انصاف میشه. من امروز در خدمتتون هستم که بیشتر بیام بعد در مورد بحث‌های مربوط به اصلاح فرآیندها و کمکی که مجموعه‌های دانش‌بنیان میتونن به این صنعت بکنن که دور بشه از شرایط آلایندگی و به استانداردها برسه بپردازیم. ممنون از شما.
خیلی متشکرم. بله، خب در این لحظه دور اول گفتگوهای ما در برنامه زمین 360 درجه تموم شده. البته ما کماکان با این برنامه در دقایق دیگر در خدمتتون هستیم. اجازه بدید یک رفت و برگشت داشته باشیم و با مهمانان گفتگوهامون رو ادامه بدیم. بله، برگشتیم به استودیوی برنامه با برنامه زمین 360 درجه. قبل از اینکه ادامه گفتگوهامون رو با مهمانان محترم حاضر در استودیو پیش ببریم، مهمانی که روی خط تلفن برنامه اومدن رو هم در گفتگوهامون داشته باشیم، باهاشون کمی صحبت بکنیم و ادامه بحثامون در رابطه با انرژی و حفظ محیط زیست دنبال کنیم. جناب آقای دکتر احد قائمی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی نفت گاز دانشگاه علم و صنعت، خدمتتون عرض سلام دارم آقای دکتر قائمی. سوال من از شما اینه، با توجه به اینکه بحث اهمیت جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های تجدیدناپذیر رو بحث کردیم تا این لحظه، دلم خواهد از شما به عنوان یک کسی که در حوزه‌های مانند شیمی و نفت تخصص دارید بفرمایید آیا امکانش هست ما همین سوخت‌های فسیلی و سوخت‌هایی که اصطلاحاً تجدید ناپذیر محسوب میشن رو به شکلی بهینه تر بکنیم تا با وجود مصرفش آسیب های کمتری داشته باشیم؟
عرض سلام دارم خدمت همینتران عزیز و شنوندگان رادیو. ببینید، ما در خصوص انرژی باید سبد انرژی رو برای هر کشور باید در نظر بگیریم. یه قسمت سوخت های فسیلی هستن و از انرژی باد و آب و اینا که صد هستن و بعد انرژی خورشیدی اینا که تمامی کشورها دوست دارن تو این سبد انرژی از هر کدومش یه سهمی داشته باشن. ولی خب تو کشور ما بخش اعظم بخش سوخت‌های فسیلی هست که این سوخت‌ها که ترکیبی از بالاخره نفت و گاز اینا هستن تو حالت‌های مختلف مصرف میشه. ما تو بخش گاز داریم مصرف میشه، تو بخش نفت داریم، گاز داریم اینا. واقعیتش اینه که این سوخت‌ها رو میتونیم به تنوع مختلفی استفاده بکنیم. بله، استفاده بهینه خیلی مهمه. اینکه ما بتونیم تو فرمت خوب استفاده بکنیم این مهمه. قضیه هست مثلا الان ما مازوت داریم، ولی خب بالاخره مازوت قیمتش خیلی بالاست. بالاخره مسئولین باید، ما الان تو دانشگاه تکنولوژی توسعه دادیم برای حذف گوگرد این مازوت. خب وقتی که گوگرد این حذف بشه راحت میشونیم نیروگاه ها استفاده کنیم، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. نمیدونم به چه دلایلی دولت به این بحثا توجه نمیکنه که بیاد مثلا آلایندگی این سوخت‌ها رو حذف کنه و بتونیم مصرف کنیم. الان که مشکل برق داریم متاسفانه میتونست که این مشکل رو انرژی تو قسمت برق رفع کنه اینا.
بله، نکته ای اشاره کردید به این که خب این آلایندگی ها رو میشه برطرف کرد، اما یک سوال، آیا این بحث در واقع مقرون به صرف نبودنش هست که این کار رو نمی کنن، یا الزام قانونی وجود نداره براش؟ چرا همچین اتفاق نمی افته وقتی که شما به عنوان یک متخصص میگید میشه خیلی از این سوخت ها رو بهینه کرد؟
این واقعیتش تو این موضوع یه موضوع پیچیده، عوامل متعددی وجود داره تو این نقش گذاره. ببین، یه زمانی هست که بحث اقتصادی مطرحه، یه زمانی هست که بحث محیط زیست و سلامتی افراد جامعه مطرحه.
بله.
خب واقعیتش بالاخره ما باید به دانش عمومی کشورمون ارزش قائل بشیم و از متخصصان استفاده کنیم. ببین الان این بحث، مثال میگم، ذرات گوگردی که ما متاسفانه تو زمستان وامونگی هوا را داریم، بالاخره خیلی هم مردم اذیت میکنه، همه جا هست الان تو کشورهای مختلف این موضوع مهم وجود داره. ولی این که اراده داشته باشه این موضوع را برای همیشه حل بکنیم، این مسئله اصلیه. ببین، انرژیشو داریم، دانششو داریم، پولشو داریم، یعنی همه امکاناتشو داریم، ولی خب متاسفانه اراده قوی وجود نداره برای این مسئله که بیان از دانش اصلی تو کشور توسعه یافته. و میشه ببین، ما مثلا مازوت ارزش پایینی داره همینجوری، ولی وقتی که این آلایندگیش حذف میشه یه به یک سوخت با ارزش بالا تبدیل میشه. بالاخره انشالله رفته رفته بالاخره دولت هم سعی جدی داره در این مسئله و هم مسئولین هم دارن اقدام میکنن، ولی خب این شاید کمی طول بکشه تا به اون بحث، شاید نگیم ایدئال 70-80% برسیم، زمان میبره دیگه. بالاخره توسعه دانش فنی، استفاده از ظرفیت ها و زیر ساخته ها واقعیت زمانبر هست.
بله، خیلی متشکرم. ما امروز وقتمون کوتاه هستش، امیدوارم که در برنامه های دیگری بتونیم به شکل مبسوطتری در خدمتون باشیم.
خوشنود، خیلی ممنون، موضوع خیلی مهمیه.
بله.
تشکر میکنم که رادیو گفتگو هم به این مسئله پرداخته.
سلامت باشید.
خوشنود باشید از میکنم از اراده.
خدا نگهدار.
خدا باشید.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر احد قائمی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی نفت گاز دانشگاه علم و صنعت. براشون آرزوی سلامتی داریم. اما برگشتیم به استودیو و خدمت آقای نصیری هستیم. قرار بود که برای ما یک مقداری توضیح بدید چرا انسان‌ها ورود کردن به موضوع محیط زیست و از چه زمانی قوانین وضع شد، چقدر امروز این قوانین تسهیل کننده هستن. بفرمایید آقای نصیری.
خب، عرض کردم دلیل ورود انسان به موضوع محیط زیست و اینکه قوانینی رو وضع کردن برای حمایت از محیط زیست از زمانی بود که انسان در مسیر توسعه قرار گرفت. بی محابا صنایع پیشرفت کردند، به اون حدی از دست بردن در محیط زیست انسان دست زد که خود انسان احساس خطر کرد. وضع قوانین چه در حوزه حقوق داخلی، خوب استدلال دارید که حقوق داخلی و حقوق بین الملل هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوا تفاوت‌های اصلی با هم دارن. خب در قوانین و حقوق داخلی بسیاری از کشورها این قوانین وضع شد برای اینکه بتونن از محیط زیست یا حتی پرندگان و حیوانات، طالاب‌ها و و غیره که انسان در این کره زمین داره از اونها بهره برداری میکنه و زیست میکنن، حمایت بکنه. ولی خب این در حقوق داخلی بود. در حقوق بین الملل خب استدلال دارید که اتباع حقوق بین الملل کشورها هستند. بسیاری از طالاب های بین المللی، بسیاری از صنایعی که دارن مشغول کار هستن، تأثیراتشون بر یک کشور نیست. شما فرض بگیرید در حوزه سد سازی، وقتی که یک کشوری سد میسازه، طبیعتاً کشورهای مختلفی که در مسیر اون رودخانه قرار گرفتن رو تحت تأثیر خودش قرار میده و عوارض و عواقب و پیامدهای زیست محیطی داره. خب این باعث شد که دولت‌ها